أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب عروه فرمودند و منکرهو فی سلک الکافرین، منکر حج در سلک کافرین هست. خب در اینجا بحث میشه که دلیل ایشون چه هست که کسی که انکار حج کرد کافره. چرا؟ وجوهی ذکر شده است به عنوان دلیل بر کفر کسی که انکر الحج. دلیل اول این است که حج همون جور که مرحوم صاحب عروه تأکید فرمودن از ضروریات دین است، بلکه از ارکان دین است و انکار ضروری هم موجب کفره. مرحوم صاحب جواهر می فرماید هو فرضٌ علی کل من اجتمعت فیه الشرائط الآتیه من الرجال و النساء و الخلاص کتاباً و سنتاً و اجماعاً من المسلمین بل ضرورتاً من الدین یدخل من انکرهو فی سبیل الکافرین. حتی صاحب جواهر یه قدری بالا هم میره، میفرماید بل لعل تأکد و وجوبهی کذالک فضلاً عن اصل الوجوب. حتی کسی منکر تأکد وجوبش هم بشه کافره، نه تنها منکر اصل وجوب بشه، منکر تأکد وجوب هم بشه کافره. خب ظاهرش ارزم بزرگتون که تأکد وجوب رو ایشون حالا عنوان فرمودن دیگه، که حالا بررسی کنید. در این دلیل اگر واقعاً مستند مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه این باشه، این کلام قابل اشکاله. چرا؟ برای اینکه ما برای ایمان به معنای اسلام ضابطه داریم، میزان داریم، کما اینکه برای کفر هم میزان داریم. میزان برای اسلام شهادت به وحدانیت خداست و شهادت به نبوت، نبوت نبی. حالا بعضی ها اضافه کردن به اصطلاح اعتقاد به آخرت هم هست، اما او در بحث خودش جای حرف داره. اونی که ما داریم کسی که گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، این از کفر در آمده داخل در اسلام میشه، جمیع احکام اسلام هم در مورد جاری میشه، حتی اگر ظاهر باشه مثل ابو سفیان باشه. یعنی ما حکم طهارتش میکنیم اگر قائل به نجاست کفار باشیم، حکم میکنیم که میتونه از مسلمون ها زن بگیره، عقد دائم یا موقت بکنه، از ذبیحش رو میخوریم، امثال اینها، تمام احکامی که در اسلام داریم جاری میشه. این میزان برای اسلام اینه، میزان برای ایمان اینه. در مقابل میزان برای کفر این است که شهادت بر وحدانیت نده، اعتقاد به وحدانیت نداشته باشه و اعتقاد به رسالت نبی هم صلوات الله و سلامه علیه نداشته باشه. این میشه کافر از نظر ما، کافر شرعی که موضوع هست برای احکام کفر اینه. خب در جایی که ضابطه ما این هست، کسی که انکر الحج اما اعتقاد داره به وحدانیت خدا، اعتقاد داره به نبوت نبی، به چه مناسبت کافر باشه؟ انکار ضروری در کتاب طهارت مطرح کردیم و بحث کردیم. انکار ضروری که ارتداد به اصطلاح در اونجا بحث میشه و صحبت میشه، صرف این که کسی بیاد و ضروری رو انکار بکنه، چون ضروری از افعال و فروعه که بعضی ها ضروری هست در دین، صلات وجوب ضروری دینه، همه میدانن ضروری هم معناش اینه که مورد اطلاع همه باشه، عوام و خواص. خب در اینجا این ضروری دین انکارش از نظر ما در کتاب طهارت گفتیم این موجب کفر نیست، مگر اینکه انکار ضروری برگردد به انکار نبوت، یعنی نعوذ بالله مثلا بگه پیغمبر بی خود فرموده، مثلا اینجور باشه، این نیست چون پیغمبر گفته، پیغمبر بی خود گفته، این بله این انکار نبوته. اما مادام که انکار ضروری به انکار نبوت بر نگرده، چه در بحث ارتداد چه در اینجا، موجب کفر میشه. اول کلامه دلیل نداریم بر این که موجب کفر بشه. صرف انکار ضروری، یا کسی هست حالا به خیال خودش محقق حسد تو اینا، میگه من در اسلام تحقیق کردم فلان، مثلا در کلمات پیغمبر اونایی که وارد شده در وجوب حج مثلا اینا درست نیست، سندش مثلا چنینه چنانه، اعتقاد به نبوت داره اما این فعل واجب رو منکره که از دین باشه، این کار بدیست. عرضم به حضورتون که موجب عذابه، همه این جهات هست اما کفر نمیاره. کفر یه عنوانیست که یترتب علیه احکامو، این احکام کفر اینجا بار نمیشه. و بدتر از این، حالا فرمایش مرحوم صاحب عروه، ولو حالا بعدا میگیم مرحوم صاحب عروه این بیان صاحب جواهر رو به صورت دیگری فرموده، اضافه بر این صاحب جواهر رضوان الله علیه که میاد میفرماید بل لعل تأکد و وجوبهی کذالک فضلن ان اصل الوجوب، اگر کسی بیاد اصل وجوب حج رو قبول داره منکر تأکدش بشه، ایشون میفرماید بل لعل، البته با لعل فرمودن لعل، اینم همونجوره، اینم کافره، این حرف بدتره. چرا؟ برای اینکه فرزن آمدیم حج، اونجا فرزن نیست مسلمه، حج ضروری دینه، اما تأکد وجوبش هم ضروری دینه. تأکد وجوب رو فقط خواص میدونن، عوام مردم اصلا متوجه نیستن اینجا ضرورتی صدق میکنه. حتی اگر ما آمدیم و قائل شدیم که حج مؤکده، روایات رو ما دیروز خوندیم، کسانی هم که اهل دقت هستن به خصوص در این موارد، حالا ما کم گفتیم از فضیلت حج، به کتاب وافی مرحوم فیض رضوان الله علیه مراجعه کنید، تبیین بسیار زیبایی داره فضائل حج و فضائل تمام مواقف و افعال حج رو مفصلا اونجا بیان میکنه. خب اینا هست اما عوام مردم از این چیزا خبر ندارن، به چه مناسبت تأکد وجوب ضروری باشه؟ حتی اگر گفتیم انکار ضروری یوجب الکفر، پس این دلیل کافی نیست برای اینکه اثبات کند کفر کسی را که انکر الحج. دلیل دومی که آقایون آمدن عنوان کردن این است که در آیه شریفه هست ولله علی الناس، بفرمایید. ببینید ضروری از این جهت، اصلا عنوان ضروری این است که این رو همه از دل میدونند. توجه فرمودید، فرض کنید ما فرض، یک کسی آمد گفت همه دارن اشتباه میکنن، من تحقیق کردم در منابع به این معنا بر نخوردم، میشه یا نمیشه؟ تصویر داره. توجه فرمودید، مادام که انکار ضروری به انکار نبوت بر نگرده، مسئله کفر و ایمان نمیشه مطرح کرد. حالا شما بفرمایید اینجا پس ضرورت موضوعیت نداره، نداشته باشه. ببینید، ما وقتی ضابطه برای کفر معلوم میکنیم، ضابطه برای اسلام معلوم میکنیم، رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه فتح مکه رو ببینید، تمام اون آشغالایی که چه به سرش آوردن تا آمدن گفتن اشهد ان لا اله الا الله، با اینکه تا آخرم واقعا ایمان نیوردن، ابو سفیان تا آخر ایمان نیورد، اما آمد گفت اشهد ان لا اله، پیغمبر پذیرفت ازش، خانش رو امن قرار داده برای دیگران. معیار برای کفر پیش ما روشنه، معیار اسلام هم روشنه. اینجا این که ما بگیم این رو آمد انکار کرد، این در بحث مرتد هم هست دیگه، ضروری اینجا ضروری از این حیث اثری نداره. اگر انکار ضروری بکنه به ما هو انکار این فعل باشه، موجب کفر میشه. بله غالبا اینجور هست که برمیگرده انکار ضروری به انکار نبوت، انکار قرآن. قرآن هم به اصطلاح از شؤون نبوت دیگه، اگر به انکار در اینها برگرده موجب کفر میشه. این مسلمه. مطلب دوم، آیه شریفه حج هست که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب بعد داره در ذیل آیه و من کفر فان الله غنی عن العالمین. خب اینجا از ترک حج در آیه شریفه تعبیر شده است به کفر، و من کفره یعنی من ترکه. خب بنابراین این استفاده در اینجا به عمل آمده که کسی که انکر وجوب الحج کمن کفر، من کفره فان الله غنی عن العالمین. این استدلال هم شده. این استدلال هم تمام نیست، یعنی و من کفره فان الله غنی عن العالمین دلیل بر کفر منکر حج نمیشه. چرا؟ برای اینکه اولا یحتمل مراد از کفر اینجا نه کفر اصطلاحی بلکه کفران باشه در مقابل شکر، چون واجبات الهی الطاف و نعم الهی هستند و ترک این نعم و ترک این واجبات کفران نعمت هست، ولذا تعبیر فرمودن خداوند این منت گذاشت سر عباد. حالا منت رو میگم، خداوند واجب کرد حج رو، نعمتی بهشون داد، فرصتی بهشون داد برای تعبد. حالا یه کسی کفران کرد، کفران کرد یعنی ناسپاسی کرد. اگر ناسپاسی کرد فهو غنی عن العالمین، فان الله غنی عن العالمین، خدا احتیاج به این چیزا نداره، اشکال نداره ناسپاسی کنه. این رو بخواد بگه. و شاهد این است که در آیه شریفه ما داریم انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو یاد میدیم، یه کسی شکر میکنه میاد هدایت میشه، میاد گوش میکنه، یه کسی هم کفران میکنه نمیاد جلو، میشنوه هدایت نمیشه، این عرض کفرانه. فإن من یهتدی به سبیل کان شاکرا، به قول آقایون. این هم یک تأمل. بله خب حالا اینجا در آیه قرآن شما چی میگی؟ احسنتم در آیه شما بله احسنتم شما بله بسیار خوب بله بله. کفر اولا معنای لغوی مختلف داره، فقط اون کفر معنای اصطلاحیه، ریشه همین کفرانه. اون کفر مقابل ایمان، کفر اصطلاحی که ما میگیم، این حقیقت شرعیه است. در لغت ببینید، لغت همینه، توجه فرمودید، لغت همینه. حالا کار به این نداریم، نمیخوام تحقیق لغوی بکنیم. شما الان مفسر، اینجا آیه شریفه قرآنه، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. کفورا رو چی معنا میکنید؟ کفر اول کلامه. ثانیا حالا صبر کنید، حالا این یه جواب، شما اینو قبول نکنید از ما. خیلی خوب مخالفت میکنه، اما کفر شرعی ثابت میشه در اینجا. اون کفر ان الله لا یهدی الکافرین اینجا صدق میکنه. خیلی خوب، حالا خیلی بسیار خوب، اجازه فرمایید شما. ثانیا شما اینو قبول نکنید از ما، حالا ما گفتیم شما قبول نکنید، فرمودن بزرگان گفتن این جواب رو. ثانیا روایتی داریم، شیخ رضوان الله علیه در تهذیب روایت میکند به اسناده عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه. اونجا قال الله ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حضرت فرمودن حاضهی لمن کان اندهو مالون، توضیح می فرماین کسی که مالی داره، من استطاعه یعنی تمکنی داره، این حج بره. الا انقال و ان قول الله، مورد سؤال واقع شد حضرت از قول الله و من کفر فان الله غنی عن العالمین، حضرت فرمودن یعنی من ترکه، من کفره را حضرت به من ترکه. اصلا در اینجا کفر نیست، کفر اصطلاحی نیست. و من کفره فإن الله غنی عن العالمین. حج رو واجب کردیم برای افراد مستطیع، کسی که ترکش کرد خیلی خوب ترک کنه، خدا احتیاج نداره باش. اون از باب احتیاج خدا که این کار رو انجام نداده نمیده، خودش احتیاج داره. پس اصلا کفره به معنای ترکه در اینجا آمده. این روایت صریحه در این معنا. روایت از نظر سند روایت صحیح هست. اسناد شیخ به حسین بن سعید اهوازی در مشیخ تمام، خود حسین بن سعید هم شیخ در رجال توثیقش میکنه هم در فهرست، و ایشون طبقه ششمیه. ایشون روایت رو نقل میکنه از فضالت ابن ایوب ازدی. فضاله را شیخ در رجال توثیق کرده، نجاشی هم توثیق میکنه، منتها این رو قبلا هم گفتیم نجاشی توثیقش در این نسخه هایی که الان نجاشی چاپ شده نیست. مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه از نجاشی که معلوم میشه اون نسخه ای که پیش صاحب وسائل بوده و مورد اعتماد ایشون در اون نسخه بوده، اما در این نسخه های موجود حذف شده. علی ای حال ایشون توثیق شیخ رو هم داره. ایشون عرضم به حضورتون که طبقه ششم هست. باز ایشون روایت رو نقل میکنه عن معاویه ابن عمار. معاویه ابن عمار نجاشی در موردش میگه ثقتون و کان ابوه ثقتن فی العامه، علامه توثیقش میکنه. ایشون طبقه پنجم روایت رو از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه نقل میکنه. پس از حیث طبقه و اسناد روایت مشکل نداره. افراد سند هم همه افراد ثقات هستند، روایت میشه صحیحه، هیچ مشکلی هم نداره. و در این روایت صحیحه کفره به معنای ترکه معنا شده، یعنی به این صورت معنا شده. ثالثا این معنا رو مرحوم آقای خویی روش بسیار مصرن که در اینجا آمدیم و قبول کردیم روایتیش، اون وچه اول ما هم شما قبول نکردید. این نظری که مرحوم آقای خویی میفرمایند، ایشون میفرمایند اینجا اصلا ما بیایم من کفره رو علی رغم همه حرفایی که زدیم به معنای کفر اصطلاحی بگیریم، درست؟ و من کفره فإن الله غنی من العالمین. این معناش این نیست که اون کسی که حج را انکار میکند کافر هست، بلکه این معنا رو میده کسی که انکر الحج من باب انکار اسباب الحج. اسباب حج چیه؟ کتابه. اسباب حج چیه؟ پیغمبر. اینا سبب هستن که وجوب حج رو برای ما بیان کردن. ولذا کفر رو مستقیم به خود انکار حج نزنیم. و من کفره به کفر، بالکفر به نسبت الی اسبابه، به انکار اسبابه. من کفر به انکار اسبابهی فإن الله غنی عن العالمین. ایشون میفرمایند نمونه داریم در اینجا، نمونشم این آیه شریفه است. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المسلمین و لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب به یوم الدین. که در اینجا تمام سبب برای تکذیب، برای لم نکن من المسلمین، لم نکن نطعم المسکین، سبب چی بوده؟ برای اینکه نکذب به یوم الدین. سبب او بوده. ولذا در اینجا این نیست که ترک حج به ما هو ترکن لفعل الحج موضوعیت داشته باشه برای کفر، بلکه ترک الحج لانکار اسبابه. این وجوب حج هست، اما منادی وجوب حج قرآنه، منادی وجوب حج پیغمبره. چون پیغمبر رو انکار میکنه حج رو هم انکار میکنه. این هم بیانیست که ایشون میفرمایند. البته این بیان ممکنه ظاهر آیه نباشه، اما این هم هست علی ای حال. بنابراین ما روایت موضوعیت داره از نظر ما. عرض اولی هم که کردیم موضوعیت داره در اینجا، که در اینجا کفر به معنای کفران است، همون معنای لغوی اصلی، نه به معنای کفر اصطلاحی. بنابراین از آیه شریفه این استفاده رو نمیتوانیم بکنیم. سوم از وجوهی که استدلال کردند برای اثبات کفر برای منکر حج، بله بله بله، خود ایشون هم این روایت رو ذکر فرمودن در این مع تسلم. ببینید مع تسلم، شما ببینید ما میخوام جواب بدیم از یک اشکال، اینا میگیم اولا، ثانیا مع تسلم اونا رو قبول نکردی، اینم هست و نمونه هم در قرآن خودشون ذکر میکنن، خلاف ظاهر آیه است، اما در جاهای دیگه چون داریم لا یبعد اینجور باشه. این مع تسلم دیگه جای چیز نیست، ولی روایت صحیح اونجا که کفر رو به معنای ترک میگیره، این واضحه. بله؟ و چرا؟ ببینید چون ایشون شاهد، ببینید شاهد وقتی ارائه میکنه معناش این است که گاهی از اوقات در آیات قرآن خلاف ظاهر ما داریم که خلاف ظاهر اراده میشه. ما در تمام موارد، اجازه فرمایید، در همه موارد شما در عمومات، عموم هست وقتی تخصیص میخوره، خب عام میشه خلاف ظاهر دیگه، عام میشه خلاف ظاهر. قرینه احسن تو، این هم قرینه، آقای خودم قرینه ذکر میکنه، لب نکومن المسلین رو قرینش میگیره، بسیار خوب. به قرینه اونجا که اتفاق افتاده که ریشه جای دیگره برای انکار، اینجا هم ممکن اینجور باشه، امکانش که نمیشه نفته، نه اشکال اساسی فرماشیشون نداره. بچه سوم که آمدن برای کفر گفتن این هست که باز روایته که یحتمل که مستند جناب صاحب عروه در این که آمدن حکم فرمودن به کفر منکر حج این روایته، کلینی رضوان الله علیه ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد ان موسی بن القاسم البجلی ان محمد و ان محمد بن یحیی ان الامرکی بن علی جمیعا ان علی بن جعفر ان اخیه موسی صلوات الله و سلامه علیه ان الله عز و جل فرز الحج على اهل الجده. اینو جده که ما خوندیم، حالا آقایون اشکال کردن و چش رو میگیم اهل الجده، اونی که معروف مشهور فقها ها معنا کردن جده است، یعنی خداوند حج رو واجب کرده بر اهل مکنت فی کل عامه. جده این شهری که هست، این حادثه، این وقت نبود که خدا بر اهل این شهر واجب کنه. ما یک احتمالی حالا بعد مطرح میکنیم، چون این روایت تنها این روایت نیست، روایاتی صدوق هم فتوا داده بر طبقش، توجیهش میکنن، آقای خویی هم وارد میشه توجیهی و چی برای توجیه داره، ما همونجا و چی برای توجیه داریم که اونجا حالا یا جده یا جده به جده بخانیم این. اما قبل از اینکه به اونجا برسیم، برای اینکه با شما دعوامون نشه، اهل الجده ان شباب والفراق والجده مفسدتون للمر ایو مفسده مکته منتها کل عام. یعنی مشکل روایت اینه که حج رو واجب میکنه هر سال بر اهل جده، اینو الان کار نداری با صدرش، این هست ان الله عز و جل فرز الحج على اهل الجده فی کل آمن و ذالک قوله عز و جل لله على الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. قال قلت فمن لم يحج منا فقد کفر راوی، باز کفتید در آیه دیگه، و من کفر فان الله غنی عن العالمین، راوی هم دید رفت تو ذهنش، سوال میکنه از وجود مقدس امام، سوال میکنه که آقا کسی که حج نکنه از ماها فقط کفر، کافر میشه؟ قال لا، ولکن من قال لیس هذا هاکذا فقط کفر. اگر کسی گفت لیس هذا هاکذا فقط کفر. کسانی که به این روایت در ما نحن فیه استدلال کردن این رو می‌فرمایند که این لیس هذا هاکذا یعنی لیس الحج بواجب، کسی که حج رو ترک میکنه کافر نیست، اون کسی که میگه حج واجب نیست کافره. پس انکار وجوب حج یوجب الکفر. چهار تا دیگه استدلال به روایت اینه: ولکن من قال لیس هازا هاکزا، لیس هازا یعنی لیس الحج، هاکزا یعنی واجبن، لیس الحج و واجبن فقط کفر. خب در اینجا این روایت غیر از کلینی مرحوم شیخ هم به اسنادش از علی ابن جعفر این همین رو نقل کرده، یعنی اسناد مستقیم شیخ داره به علی ابن جعفر غیر از طریق جناب کلینی. خب ممکنه در اینجا این حرف رو مطرح بکنیم که اینجا دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که لیس هازا هاکزا همینی باشه که لیس هازا واجبن، این هست یک احتماله. اما یک احتمال دیگری هم وجود داره و اون این است که لیس هازا هاکزا لیس هازا من القرآن من الکتاب لیس هازا مما اوحى الله الی نبیه. اینم یک احتماله، لیس هازا واجبن، اما اگر صورتی داشته باشه که برگرده به نبوت، یعنی یا قرآن که از شؤون نبوته، یعنی نفی میخواد بکنه نفی کنه که این آیه اینی که گفته شده آیه قرآن نیست، یا اینی که پیغمبر گفته از اسلام نیست، برگرده قصه به خود قرآن که از شؤون نبیست، یا برگرده قصه به خود نبی، اینم یک احتماله. از این طرف احتمال داریم، از این طرف هم احتمال نیست هست. چرا؟ ما میخوایم در اینجا بگیم لا یبعد رجحان این معنای ثانی که در اینجا لیس هازا هاکزا، نه اینکه لیس هازا واجبن. چرا؟ برای اینکه بعد از آنی که امام استشهاد به آیه میکنن، یعنی حالا سائل هست در اینجا ان علی ابن جعفر ان الله عز و جل قال قلت، امام آیه رو خوندن استشهاد به آیه شده، بعدن سؤال سائل از کفر من ترک الحج من لم یحج، امام در مقام جواب می فرمایند که به صرف ترک کفر محقق نمیشه، بلکه اگر ملتزم بشه که لیس ما ذکرهو صحیحن، این آیه که صریحه، اگر بگه این آیه که عنوان فرمودن این درستی است، انکار به قرآن برگرده بعد از استشهاد به آیه لیس ما امر به رسول یا امر به الله که رسول مثلا خطا کرده، این ممکنه که برمیگرده مطلب به انکار نبی و عرضم به حضورتون که انکار کتاب که از شؤون نبی صلوات الله و سلامه علیه هست. چه شما این احتمال دوم را ترجیح بدید یا نه در قالب احتمال باقی بمونه در کنار احتمال اول؟ اینجا این کلام لیس هازا هاکزا اجمال پیدا میکنه. اگر شما احتمال دوم رو مقدم داشتید که لیس به بعیدن و میخوره به آیه مخصوصا با استشهاد امام و سؤال راوی و مطابقتش با قاعده، این خیلی خوبه. اگر نتوانستی ترجیحی برای احتمال دوم پیدا کنید، این دوتا احتمال در کنار هم باقی میمونه، این مراده یا اون مراد، اجمال پیدا میشه. وقتی اجمال پیدا شد آیه قابلیت برای استدلال برای این که من انکر الحج فهو کافر دیگه نداره. روایت دلالت روایت حدش اینه، از نظر سند روایت صحیح هست. اولا طریق صدوق به علی ابن جعفر طریق صحیحه در مشیخه فقیه، اما طریق شیخ، دو تا طریق شیخ داره: عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان موسی ابن القاسم البجلی ان علی ابن جعفر، این یک طریقشه. طریق دومش محمد ابن عده نیست دیگه، محمد ابن یحیی العطار، بله ارزم به حضورتون که طریق دوم چی بود؟ یادم رفت. بله عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي، وعن محمد بن يحيى، عن الأمركي بن علي، جميعا عن علي بن جعفر. این طریق دومش بود. هر دو طریق صحیحه. طریق اول، عدتون من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عدتون من اصحابنا در کافی فرق میکنه. اگر عدتون عن احمد بن محمد بن عیسی باشه فرق میکنه، تا احمد بن محمد بن خالد باشه. اینجا عده از سهل بن زیاده. این عدهی که از سهل بن زیاده، این افراد هستن: محمد بن عقیل الکلینی، ارزم بزرگتون که مراد محمد ابن ابی عبدالله هست، محمد ابن جعفر، ارزم بزرگتون که علی ابن محمد ابن علان یکیشونه، محمد ابن ابی عبدالله یکیشونه، محمد ابن الحسن یکیشونه، محمد ابن عقیل کلینی هم یکی هست از عده اینا هستن. توی اینها محمد ابن ابی عبدالله ثقه هست، که مراد محمد ابن جعفر الاسدی هست، از ثقات هست و وثاقت داره. محمد ابن حسن هم در بین عده هست، که محمد ابن حسن صفاره، ایشون هم از ثقات و اجلا هست، پس عده مشکل نداره. عن سهل ابن زیاد، البته کسانی روایت رو به حساب اشتمالش اینجا بر سهل ابن زیاد ممکن اشکال کنن، ولی طریق دیگه درسته، سهل نداره، اما از نظر ما در جای خودش گفتیم الامر فی السهل سهل و لیس بالصعب. ما وثاقت سهل ابن زیاد رو قبلا اثبات کردیم و بحثش رو کردیم. عن موسی بن القاسم البجلی، سهل ابن زیاد، عرضم به حضورتون که عده طبقه سامنه هست، سهل طبقه سابعه هست. به اصطلاح سهل روایت رو نقل میکنه از موسی بن القاسم بن معاویت بن وهب البجلی، ایشون مرحوم نجاشی میفرماید سقتون سقتون، شیخ در رجالشون رو توثیق میکنه، ایشون طبقه ششمی است، ارزم به حضورتون که روایت رو نقل میکنه از علی بن جعفر. طریق دوم، کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار ابو جعفر قمی هست، شیخ قمیین، هم نجاشی هم علامه ایشون رو توثیق میکنه، ایشون طبقه هشتمیه، چون خود کلینی هم طبقه نهمه، از طبقه هشتمی نقل میکنه. روایت رو نقل میکنه عن الامرکی ابن علی ابن محمد البوفکی، شیخ من اصحابنا ثقتون، نجاشی میفرماید، علامه ایشون رو توثیق میکنه، ابن ادریس در سرائر توثیق میکنه و اجله اصحاب هم از ایشون روایت نقل میکنن، ایشون طبقه هفتمی است. ایشون روایت رو نقل میکنه از علی ابن جعفر. علی ابن جعفر هم که میدانید برادر بزرگوار وجود مقدس امام صادق، شیخ در رجالشون رو توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه، ایشون از وکلاء حضرت هادی و حضرت عسکری هست و طبقه ششمی است ایشون. این علی ای حال روایت به جمیع وجوه و به جمیع طرقش صحیحه، اما اشکال در دلالتش هست. بنابراین زهرم ما حققناه در اینجا ادله‌ای که آقایون عنوان فرمودن برای اینکه و من انکر الحج فهو و کافر تمام نیست، و ما دلیلی برای کفر کسی که انکار حج رو میکنه نداریم. و السلام علیکم. مولا اونجا مرحوم ممکانی اونو نقل میکنه، هم وستقه و محقق رو داره، هم ارزم بازورتون که اون یکی دیگه شد چی بود داره.